سوار شماره 15 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
فرض کنید در حدود 2500 سال پیش یک تمدنی در جنوب اروپا به وجود آمده است به نام تمدن یونان. تمدن و فرهنگ یونان یک تمدن بسیار بسیار شکوهمندی اون وقتی قابل بحث است و قابل تحقیق و تحقیق کردن چطور شد، چه عواملی ایجاب کرد که این تمدنی به وجود بیاد، که این قومی یا اقوامی در اونجا به وجود بیاد و اون حد فرهنگ و عزت و قدرت برسن که از یک کشور کوچکی مانند یونان بعد یه اسکندری پیدا بشود که این طوفانی اولا روی سقراط و افلاطون و ارسطو و دیمقراطیس و فیثاغورس و امثال اینها پیدا بشوند، بعد هم فاتحی فردی مثل اسکندر رومی پیدا بشود که اونقدر قدرتمند بشود که بعد به طرف مشرق ترازیر بشود و مشرق زمین رو فتح بکند، ایران رو در هم بکوبد، مصر را همین تن کنید تا هند مثلا درود تقریبا یک جهانگیر بشود. علت این قضیتی این حتما یه قانونی دارد، یه قاعده کلی دارد، یه حسابی دارد و همچنین تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگری که در دنیا وجود داشته است و وجود دارد. تمدن روم مثلا همینجور، تمدن اسلام همینجور که بحث علل ارتقا و علل انحطاط تمدن اسلامی که خودش مسئله علمی تاریخی فوق‌العاده است. بنابراین مثلا کسی اگر بخواد در مورد تاریخ اسلام مطالعه بکند یا کتاب بنویسد، یه وقت به صورت اول می‌نویسد یا فقط وقایع نگاری می‌کند، اون چنان که طبری ها و امثال طبری ها کردن وقایع نگاری، یعنی حوادث را به صورت جزئی و به صورت شخصی منعکس می‌کنند. در این سال چه شد؟ 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 همه همین ها. ولی یه وقتی یه محققی پیدا می شود که در علل این حوادث دقت می کند و مطالعه می کند و بعد در این علل که مطالعه می کند از اینها قاعده کلی اکتشاف می کند و به دست می آورد، قاعده ای که قهرن نه تنها شامل اون گذشتگان بوده است، در گذشته هر کسی هم که مثل اونها بوده است مشمول اون قاعده قهرن هست و بوده است. در زمان حاضر ما اگر فرض بکنیم باز مردمی در همون شرایط مشابه قرار بگیرند، در شرایطی مشابه اون شرایط قرار بگیرند، قهرن همون قوانین در اونها در اینها هم حکومت خواهد کرد. حالا تاریخ به این معنا باز برخلاف تاریخ به معنی گذشته کلی نجزی، یعنی مسائل قاعده و ضابطه است. از این جهت به علوم برهانی مثل منطق و فلسفه و ریاضیات یا به علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی شبیه‌تر است. از این جهت که مسائل این علم یک سلسله مسائل کلی قاعده ضابطه است. درجات که از تاریخ شما اگه تاریخ من اول تاریخ بکنید این بله ما بحث تاریخ رو میکنید ما عرض بکنم حالا اجازه بگید و عرض بکنم نحمد عرض توجه بکنید درست توجه بفرمایید بحث ما اینه که ما الان اینجور عنوان کردیم ما چه علم میتونیم داشته باشیم آیا شما دلیل رو به این دارید در آن دو تا چیز ذکر کردیم یه وقت شما میگید بحث لغوی میکنید میگید آقا ما تاریخ را اولی را تاریخ مینامیم دومی را ما تاریخ نمینامیم بحث لفظی میشه حالا ما خودمون میگیم که ما خودمون که اینجا اصطلاح میکنیم برمیگرده به اصطلاح ولی به اصل مطلب بحثی نیست که ما الان دو علم مختلف در اینجا داریم خب پس این علم دوم در خلاف علم اول که اون اولی جزئی بود این دومی کلی و باز همون طوری که علم اول به بودن و به بودنها تعلق دارد این علم هم که بودنها تعلق دارد یعنی مربوط به قوانین اگر چه مربوط به قوانین و قواعد کلی این که میگیم به بودنها تعلق دارد به معنا اگر چه به قواعد بیان قواعد و قوانین کلی رو میکنند اما بیان قواعد و قوانین کلی حاکم در بودنهای این جامعه ها یعنی این جامعه ها که بودند در گذشته بودند چه قوانینی بر اینها حاکم بوده است ثالثاً موضوع این علم هم موضوع یعنی امر مورد مطالعه است موضوع این علم هم مثل موضوع اون علم باز گذشته ها یعنی این مورخ به زمان حال کار نداره فقط روی گذشته ها مطالعه می کنند رابعا این علم نقلی محض نیست هم نقلی هم عقلی اما نقلی برای این که موضوع مطالعه است حوادث گذشته است این حوادث گذشته از طریق نقل باید به او برسد حوادث گذشته را که برای شخص حاضر این حوادث گذشته نه با چشم قابل رؤیت است و نه با یک حس دیگر از حواس قابل احساس است کسانی که در بحث شناخت بودند اگر یادشون باشد عرض کردیم اونجا که حتی تاریخ از این نظر از نظر کشف قضایای گذشته که علم نقلی از یک نظر برمیگرده به علم عقلی حال این بحث رو نمی‌کنی که تکرار بکنی به هر حال از این جهت علم نقلی که حوادث گذشته براش نقل می‌شود ولی از یک جنبه دیگر علم عقلی یعنی که علم عقلی یعنی اون حوادث گذشته برای او به منزله پرونده ای که با این پرونده میخواد کشف بکند مسائلی را که اون مسائل مستقیما در این پرونده ها منعکس میشه میخواد یک سلسله قوانین کلی از اینها کشف بکند رابطه علی و معلولی میان قضایا میخواد کشف بکند سنت و قاعده و سنت و قاعده حاکم در این جامعه های گذشته را میخواد کشف بکند از این جهت مثل عالم طبیعی که عالم طبیعی در لابراتوار خودش یک سلسله مواد جمع می کند و این مواد را مورد بررسی و مطالعه و آزمایش قرار می دهد، تجزیه می کند اینها را، با ترکیب می کند اینها را، با اشیاء مختلفی اینها را مقایسه می کند تا از مجموع این آزمایش ها و بررسی ها به کشف یک قاعده و یک ضابطه نائل بشود. مورخ در اینجا هم این حوادث نقلی برای او حکم مواد جمع شده در لابراتوار را دارد. او حوادث جمع نکرده که همونها را تحلیل بدهد. اون چه تاریخ معنی اول او حوادث جمع کرده پیش خودش که از اونها قانون ضابطه کشف کند و قانون ضابطه را عرضه بدارد. پس بنابراین حوادث تاریخی برای او به منزله یک لابراتوار است، یا تاریخ گذشته برای او به منزله یک لابراتوار است و حوادث تاریخی گذشته موادی است که در اون لابراتوار جمع آوری می شود. منتها فرقش با لابراتوار عالم طبیعی این است که لابراتوار عالم طبیعی یک لابراتوار عینی و خارجی و مواد بشم یک مواد عینی و خارجی و عمل تجزیه و ترکیب هم یک عمل عینی و خارجی. ولی برای مورخ مواد عینی و خارجی چون در گذشته مواد اونهایی که حوادثی که در گذشته وجود داشته، او فقط اطلاع از اون مواد دارد ولی خود مواد که اینجا وجود ندارد، یعنی برای اون مواد پرونده تشکیل داده است ولی خود مواد که بیشو حاضره. لابراتوار او هم عقلش و ذهنش هست خهرن تجزیه و تحلیل هم از نوع تحلیل عقلی نه از نوع تحلیل عینی. مورخ که خود وقایعش حضور ندارد، پرونده براش تشکیل داده، اون پرونده ای که این ورقه هایی که جمع کرده، نوشته هایی که دارد، اون نوشته ها که نمیتونه در تو مثلا تجزیه و تحلیل بکند تو برد تو لابراتوار شیمیایی شدن، بلکه روی اونها مطالعه می کند با ذهن خودش، با قوه استدلال خودش، با منطق، با تجزیه و تحلیل منطقی میخواد قاعده و ضابطه کشف کنه. این است که علم تاریخ به این معنا به فلسفه شبیه تر است تا علوم طبیعی، به علوم برهانی شبیه تر است از علوم تجربی، و بلکه از یه جنبه همین جوری که عرض کردیم نقلی به علوم نقلی شبیه هست، چون مواد را با نقل میدونه. از یه جنبه به علوم طبیعی شبیه هست، چون همین جوری که در علوم طبیعی یه سلسله مواد جمع میکنن و این مواد را تجزیه و تحلیل میکنن، یعنی موادی از بیرون جمع کرده و تجزیه و تحلیل میکنه اما اطلاع از اونها را. ولی بیشتر شبیه به علوم برهانی، چون تجزیه و تحلیل عینی، تجزیه و تحلیل عقلی. خیلی خوب داشته باشه، ما که نگفتیم اینا بی رابطه هستن با هم دیگه، همین جورم هست. میدونم مواد را از اون میگیرم، مثل هر علمی که مواد خودش را از علم دیگری میگیرم. ایک نداره اجازه بدید، نه میدونم موضوع بگیم هم مورد مطالعه اش داره علم مشخصه، این مفاد نداره، این در رابطه علوم است که این حرفی که سیخ و اینها دارن در اشاره. یک علمی مبادا خودش را از علم دیگری میگیره، همون چیز امور مورد نیاز خودش را از علم دیگری میگیره، خودش علم دیگری میگیره، یعنی اون چیزی که برای اون علم دیگر مسئله است برای این علم مبدا است. یه رابطه منطقی حسابی هم هست. ما اتفاقا از جمله روابط خیلی مشخصی که میان علوم هست این است که مسائل یک علم مبادع علم دیگر واقع می شود، مبادع هستی این که در رابطه علوم خیلی مشخص است. این هم عرض کنم که تاریخ به یک معنا، یعنی ما علمی ما داریم مربوط به گذشته، اما خود اون علم، علم به نفس وقایع و حوادث گذشته به صورت جزئی و شخصی نیست، بلکه علم به ضوابط و قواعدی است که حاکم است در زندگی های انسان ها در گذشته. چیزی که همین جوری که یک عالم طبیعی از موادی که مورد آزمایش است اگر به یک امری رسید، در گذشته در مبحث شناخت خوندید، بعد کلیت میدهد، تعمیم میدهد، در تعمیم سیده اختصاص ندارد به اون مثل اونهایی که اون موادی که اون آزمایش کرده، تعمیم میده به هر ماده مشابهی. مورخ هم همینجه، مورخ از یه جامعه، دو جامعه، پنج جامعه روی اینها مطالعه میکند، به یک سلسله قوانین اجتماعی تاریخی برخورد میکند، اونا را تعمیم میدهد دهنه جوابه که در گذشته بوده و حتی تعمیم به زمان حال میدهد، اگر چه موضوع مطالعه گذشته است ولی قابل تعمیم به حال است. و همین علم تاریخ را علم بسیار مفیدی میکند. بلا اگر قواعد و ضوابط یک نوع قواعد و ضوابطی بود که فقط به گذشتگان تعلق داشت و همین جوری که گذشتگان خودشون دفن شدن قواعد حاکم بر زندگی اون هم دفن شده به درد امروز من دیگه چی میکنه؟
خیلی خوب، اما مگه ما گفتیم قرآن اینجور نمیگه؟ البته قرآن هم اینجور میگه، درست همینجور هم هست. حالا عرض میکنیم همینجور هم هست، حالا بعد خواهیم گفت اونجا که میرسیم این است که از خصوصیات قرآن کریم همین است که کلیت میدهد. این کلیت دادن این از مهمترین مسائلی که در مورد جامعه و تاریخ ما باید بحث بکنیم در مورد قرآن یکی همین است که قرآن به حوادث تاریخی کلیت میدهد و به قول ایشان کلمه تزالت میگوید. این چنین وقتی که میگوید یعنی مطلب این چنین است، به طور کلی ما این چنین هستیم و قضایا این چنین است و این چنین صورت میگیرد. حالا اون رو خودمون در بعد در این قضیه بحث اینجا یه فرق خیلی نازکی و رقیقی میان جامعه شناسی و تاریخ به این معنا وجود دارد و قرابت خیلی زیادی. جامعه شناسی با تاریخ به این معنا از نظر موضوع با یک دیگر فرق می کنند، مقصود از موضوع یعنی مورد مطالعه. مورد مطالعه تاریخ گذشته، ولی مورد مطالعه جامعه شناسی زمان حاضر است. البته جامعه شناس به گذشته هم مراجعه می کند، اختصاص ندارد به زمان حاضر، ولی او در درجه اول او جامعه ها را مطالعه می کند. برای او جامعه حاضر که عینیت دارد و احتیاجی ندارد که برود از قول دیگران اون را ببیند، خودش می تواند از نزدیک مطالعه بکند، او اولویت دارد. در درجه دوم به گذشته مراجعه می کند. ولی از نظر نتیجه گیری هر دوشون به یک نوع نتیجه می رسند. یعنی مورخ در مورد گذشته ها مطالعه می کند، از اون که از قواعد و ضوابط حاکم بر گذشته ها به یک سلسله از ضوابط و قواعد کلی شامل آینده ها و زمان حاضر می رسد. یعنی جامعه شناسی هم باز به یک سلسله قواعد و ضوابط کلی می رسد که شامل گذشته ها می شود. این از که اساسا از یک نظر می شود گفت که تاریخ به این معنا جزئی از جامعه شناسی، یعنی این دو کار می شود اصلا یک علم گرفت، مورد مطالعه فرق می کند و الا مسائلی که در هر یک از اینها کشف می شود قواعد و قوانین کلی حاکم بر زندگی های اجتماعی انسان ها. اینجا یه مطلبی هست که دو تا مطلب هست اینجا به اشارم شده باید عرض کنیم. این هست که ادهی در علم شدن به علمی شدن تاریخ به این معنا که عرض کردم تردید کردم که آیا می شود تاریخ را به صورت یک علمی دارای ضوابط و قواعد کلی درآورد یا نه. در این دو اشکال وجود دارد. یک اشکال اعتبار نقل ها، برمیگردن مسئله سند، مثل اون چیزی که ما در باب اخبار و احادیث میگیم. یعنی نظیر اون چه که ادهی از مجتهدین قائل به انصداد هستند، اونا تعبیر انصداد نمی کنن، تعبیر ما داریم می کنیم. همین جوری که در میان مجتهدین یک ادهی انصدادی هستند، میگن از باب علم منصب است. چرا؟ برای این که در احکام اون مقداری که از قرآن کریم استفاده می شود خب مسلم، تازه اونها هم یک قسمت ظواهر باید می شدن نیست. حالا اگر در حضیت ظواهر اشکال بکنن که دیگه اونها هم از اعتبار می افتن. و باقی دیگر یک قسمت های دیگر سنت هست، اجماع هست، عقل هست، همینجوری که خودت می دونید. مخصوصا در مورد سنت که نقلی هست در اینها خیلی خوب هنگی کنند. در اعتبار احادیث از نظر سند، مسئله وزاها با وزاین خیلی زیادی که همیشه بوده است، چه دشمنهایی که وزا بودن و چه غیر دشمنهایی که وزا بودن، حالا به هر حال اشتباهاتی که رخ داده است خلاصه قائل به انصداد با به این شده. یه دی در تاریخ انصدادی هستن، میگن آقا تاریخ هیچ اعتبار ندار. برای این که این تاریخ به معنی دوم گفتیم مبادش را، مبادش همون مسائل تاریخ به معنی اول است، یعنی نقل ها، دیگه نقل ها فوق العاده بی اعتبار. برای این که این قدر غرض ورزی در تاریخ ها هست، این قدر غرض ورزی در نقل وقایع و حوادث هست، هیچی نمی شود اعتماد. در میان اروپایی ها این فکر خیلی میان این رواج دارد که میگن تاریخ بی اعتبار محض است. این نقلها، نقلهای تاریخی هیچ اعتبار ندارد. یک کسی به طنز تاریخ اینجور تعریف کرده است، تاریخ به معنی اول را گفته تاریخ عبارت است از یک سلسله حوادث واقع نشده به قلم کسی که حاضر نبوده است. چرا در میام؟ هیچ اعتبار ندارد. خوب این از بنابراین وقتی او اعتبار نداشته باشه ما از چی میتونیم قواعد و ضوابط به دست بیاریم؟ او اول باید معتبر باشه تا در درجه دوم ما بتونیم این موادی که جمع میکنیم در لابراتوار ذهن خودمون باید این مواد یک مواد قابل اعتمادی باشد. حتی قابل اعتمادی استعی دیگر نه از این جهت، ببخشید در اون جهت اولم دو حرف دارن. حرف اول گفتن نقلها اعتبار ندارد از جنبه وضاع بودن نقلها. دوم اعتبار ندارد نه از جنبه وضاع بودن، از جنبه این که هر مورخی همون صادق ترین مورخ ها و راستگوترین اونها در تاریخ، در نقل تاریخ انتخاب می کردن. انتخاب و در انتخابش دروغ هم نمی گفتن. در انتخاب قرارهای خاص شخصی، مذهبی، ملی، سیاسی امثال اینها دخالت میکنه. یعنی کوشش میکرده که یک کلمه هم دروغ نگوید، ولی وقتی که شاهد یک واقعه و یک حادثه بوده، شاهد یک جریان تاریخی بوده، صد حادثه در اونجا دیده، ولی از این صد حادثه پنجاتش نقل نکرده، پنجاتش نقل کرده، یه پنجاتایی نقل کرده است که بتواند به این حادثه یک چهره مخصوص بده. ولی حالا ممکنه دو نفر راستگو، هر دوشون هم راستگو باشن، یک جریان تاریخی را که در اون صد حادثه واقع شده است ببینم، ولی اون دارای یه مذهب باشه، اون دارای مذهب دیگر، اون دارای یه مسلک باشه، اون دارای مسلک دیگر، اون دارای یه نوع احساسات باشه، اون دارای نوع احساسات دیگر، اون یک نوع به اصطلاح ایده باشه، اون ایده دیگر. اون آقا که آقای الف است یه پنجاتا رو انتخاب میکنه، اون آقایی که آقای ب یه پنجاتی دیگر رو انتخاب میکنه. هیچ کدوم مثلا دروغ نگفتن. وقتی کتاب او رو میخونه آدم یه چیزی میبینه، یه جور قضاوت میکنه، کتاب دیگری میبینه یه جور دیگر قضاوت میکنه. این است که یه دهی گفتن آقا تاریخ نویسی علم نیست، بلکه از مقوله هنر است، برای اینکه خواست و ذهن و خصوصیات نقل کننده بیشتر در اون دخالت دارد تا در راستگوها هم مواد تاریخی را از تاریخ گرفتند، ولی صورت را خودشون دادن. یه وقتی هم در حدیجا عرض کردم که معمولا انسانها، بگذاریم شما از انسانهایی که در حد عصمت هم و بگذاریم از انسانهایی هم که دیگه در شرارت و بدی هیچ نقطه سفیدی در زندگیشون نیست، خب میدونی اینجور افراد از اون طرف یا از اون طرف چقدر نادر الوجود هست. انسانهای دیگر مخلوطی از خوبی ها و بدی ها هستند، یعنی از نقص ها و کمال ها هستند. منتاز این انسانهای دیگر بعضیشون صدی پنجا کمال هست، صدی پنجا نقص، بعضی دیگه فرسون صدی شهست کمال است، صدی چهل نست، صدی هفتاد کمال است، صدی سی نست، صدی هشتاد، صدی بیست، صدی نوت، صدی ده، 195 با 105 از این چیزا. برعکسش یه دهی 107 نقصن 140 کمال همینجور دارید بالا، 199 نقصن 101 کمال. انسان وقتی بخواد شرح حال یه چهره یه انسانی رو بخواد نشون بدن، یه صورتی رو مثلا بخواد نشون بدن، توجه کردید؟ ولی در این صورت چشم ابرو خیلی عالی باشد، بینی هم خیلی عالی باشد، ولی دهن خیلی گشاد بشه، دندون هم خیلی کج و کوله باشه، ولی از این صورت رو همچین نشون بدن که چشم و ابرو و بینی دیده بشه و ولی دهن و دندان دیده بشه، این رو خلاصه ندن که نه او که ببینه زیبا دیده، ولی نه این صورت چشم ابرو و بینی تنها نیست، همچنان که دهن و دندان تنها هم نیست، این صورت یعنی این مجموع این چهره، مجموع این صورت، این یه زیادی که کردن راجل بی اعتباری تازه. این راجل دوم این است که مورخ میخواد کلیت بده، کلیت دادن در مسائل طبیعی، چه طبیعت جنداب چه طبیعت بیجان درست است، ولی در مسائل ارادی اونجا که پای اراده انسان ها هست کلیت نمی سازن. چرا؟ برای اینکه انسان ها مختارن آزادن، چون مختارن آزادن مجبور که نیستن، وقتی که مجبور نباشن قانون علیت در زندگی انسان ها بر کارهای ارادی انسان ها حکم فرمانی، وقتی که قانون علیت حکم فرمانه باشد کلیت نمی کنه وجود داشته باشه، کلیت که وجود داشته باشه قاعده و قانون باشه. جبر تاریخ را اون کسی میگه که قرن، این حرف را کسی میگه که قائل به اختیار انسان ها، اون کسی که میگه جبر تاریخ، این شخص میگه که برابر است جبر تاریخ برای انسان ها اختیار آزادی باقی نمیه، همینقدر اختیار آزادی باقی نمیه، اون کلیت دیگه وجود نداره. حالا شما یا باید قائل به جبر بشوید در مورد انسان ها، ولی بگید جبر تاریخ از اختیاری، وقتی اختیار نباشه تازه با تاریخ میشه بیفایده، چون وقتی اختیار نباشه از غیر مختار که اینکه نسیدی استفاده بکنن، و تا و اگر قائل به اختیار شدید هر نوع جبری رو باید محکوم بکنید، جبر رو که شما محکوم بکنید کلیت رو محکوم کردید. این هم ایراد دوم، این هست میگم نه اینکه ایرادش من قبول دارم، میخوام بگم شما توجه داشته باشید که چنین حرفهایی در باب تاریخ، در باب تاریخ علمی به اصطلاحی که عرض میکنید ضوابط کلی تاریخ وجود دارد. حالا ما در آینده درباره اینها بحث خواهیم کرد، درباره هر دوی اینها. حالا اجالتا در اینکه این سه نوع علم تاریخ گفته باشید قسم سوم مثلا عرض بکنید، نوع سوم این را هم می شود تاریخ نامید، یعنی باز بالاخره مربوط به تاریخ هست، اون علمی است که به شدن جامعه ها تعلق دارد نه به بودن جامعه ها، یعنی چه؟ یعنی ما در باب جامعه ها دو گونه مسائل داریم، همین جوری که در مورد هر موجودی از موجودهای زنده دو گونه مسائل داریم، ما در مورد انسان مثلا دو گونه مسائل داریم، مسائلی که مربوط به بودن انسان است از نظر جسمی، مثل مسائل پزشکی، مسائل فیزیولوژی، مسائل مربوط به بودن انسان ها از نظر روانی، مسائل روانشناسی. بریم ما سراغ حیوانات دیگر، سراغ مرغ خانگی برویم به عنوان یک نوع از انواع حیوانات، اون هم باز یک سلسله قواعدی دارد مربوط به اینکه بودن چه، به هر حال در عالم نوعی به وجود آمده است به نام نوع مرغ، نوعی به وجود آمده به نام نوع انسان، نوعی به وجود آمده به نام نوع گوسفند، و هر یک از اینها گذشته از اون قوانین عمومی حیات یک سلسله قوانین خاص به خود دارد انسان شناسی گوسفند شناسی نیست، گوسفند شناسی هم انسان شناسی نیست. ولی حالا انسان پزشکی با دام پزشکی فرق میکنه، تو خود دام پزشکی هم هر نوع از دام ها با نوع دیگه فرق میکنه. اگر کسی دام پزشکی اسب یا الاغ و امثال اینها باشد، ضرورتا دام پزشک فرض کنید که ماهی ها مثلا میشه که به اونا بشه دام گفت، یعنی حیوان شناس ماهی رو میشه گفت حتما هست، کبوتر شناس فعلا میشه باید گفت هست. این یه مسائل مربوط به انواع حیوانات، یه مسائل دیگه هم وجود داره. اون مسائل این است که بعد از اون که یه نظریه پیدا شده در عالم به نام نظریه تکامل، نظریه ترانسفورمیسم، یعنی مسئله تبدل انواع حیوانات به یک دیگر، اینجاست که هر حیوانی یک نوع مسائل دیگری هم پیدا می کند. به این است که آها این انسان که امروز انسان است، در گذشته چه تحولاتی پیدا کرده است، چه شدنهایی پیدا کرده است. یعنی این دیگه با اون دیستناسی متعارف فرقش این است که روی تحولات موجودات زنده مطالعه می کند که موجودات زنده از اون موجودات تکیاخته هایی که در اول وجود داشته تا انسان که کامل ترین انواع موجودات زنده است، اینها روی چه قانونی تحول و تکامل پیدا کردن تا به انسان رسیدن، قوانین تکامل. در مورد جامعه ها هم یه مسائل جامعه ها عبارت است، نه مسائل بودن جامعه ها، مسائل شدن جامعه ها، یعنی مسائل تحولاتی که جامعه ها دوره به دوره پیدا کردن. چون زندگی اجتماعی انسان، همین زندگی اجتماعی انسان، اتفاقا در این جهت با زندگی اجتماعی حیوانات اجتماعی خیلی فرق دارد. زندگی اجتماعی حیوانات اجتماعی یک زندگی ثابت است، ولی زندگی اجتماعی انسان یک زندگی متحول است. زندگی اجتماعی زنبور اثر از روزی که بشر شناخته است به همون یک حال باقی مونده. زندگی اجتماعی انسان قرن به قرن حتی عوض می شود. زندگی انسان ها از نظر ابزارها می بینید به چه عهده هایی تقسیم می شود. عهد سنگ، عهد سنگ صیقلی، عهد سنگ غیر صیقلی، عهد نمیدونم آهن، عهد فولاد، عهد اتم، عهد چیزی. از نظر رژیم ها زندگی های قبیله ای نمیدونم زندگی های رژیم های قبیله ای، رژیم های سلطنتی، رژیم های سلطنتی مستبده، رژیم های مشروطه، سلطنتی مشروطه، رژیم های جمهوری تا رژیم های دیگری که احتمالا تشکر می کنند. از نظر به اصطلاح نظام های اقتصادی، دوره اشتراکی، دوره فئودالیسم، دوره کاپیتالیسم، دوره سوسیالیسم، امثال این تحولات در جامعه انسان روی چه قانونی؟ آیا قانون دارد یا قانون ندارد؟ بس قانون تحول جامعه از دوره ای به دوره ای دیگر چیست؟ اینا قوانین شدن هست. باز اینجا هم موضوع یعنی مورد مطالعه قهران حوادث گذاشته است، یعنی این تاریخ به این معنا مبادع خودش را، مبدع خودش را از همون تاریخ معنی اول میگیرد، ولی در صدد کشف قوانین کلی. اما این قوانین کلی با اون قوانین کلی فرق میکند. اون قوانین بودن انواع را در حالی که به این صورت این نوع هستند بیان میکند، این قوانین شدن انواع را بیان میکند، ولی شدن نه انواع حیوان، شدن جامعه انسانی را، قوانین تکامل بیان میکند. این هم مانند تاریخ به معنی دوم باز یک علم عقلی نه علم نقلی، البته از نقل استفاده می کند به عنوان مبادی، ولی خود این علم، علم از ضابطه کشف می کند، قاعده کشف می کند. باز برخلاف علم به معنی تاریخ به معنی اول و برخلاف تاریخ به معنی دوم به شده به بودنها تعلق نمی گیرد، به شدنهای جامعه ها تعلق می گیرد. بحث زمان مقرره میشه. نمیشه گفت این آیا به بودن گذشته یا بودن حال. این دیگه زمان جز اشهر، یعنی جریان رو مطالعه میکنه. جریان از موضوع مطالعه جریان است که زمان در متن مطالعه از قرار میگیرد. پس حالا ما در اسم گذاری اینجا مختاریم، هر اسمی بخواییم بگذاریم میتونیم بگذاریم، ولی ما خودمون اولی را تاریخ نقلی اصطلاح کرده ایم، دوم را تاریخ علمی اصطلاح کرده ایم، سوم را فلسفه تاریخ اصطلاح کرده ایم. ولی غالبا در کتابهایی که شما میخونید که میگن فلسفه تاریخ، میان اون چه که ما او را تاریخ علمی مینامیم و میان اون چه اون را تاریخ اون چه که او را فلسفه تاریخ مینامیم تفکیک نکردن. در صورت اینا از دو علم جداگانه است. به اسم گذاری ما دو علم یکی نمیشود، یک علم هم دو علم نمیشود. البته همین جوره، اون همین جوره، در رابطه این دو تا با یک دیگر همین جوره هست. یعنی فلسفه تاریخ از اون قواب تعبیر شما، البته اون بیشتر در درجه اول از خود وقایع استفاده میکنه، میتواند قواعد و قوانین تاریخ علمی را به عنوان مبادئ در خودش مورد استفاده قرار بده در رابطه خودش. ولی به هر حال اون چرا که ما اسمشو گذاشتیم فلسفه تاریخ، با اون دومی که اسمشو گذاشتیم تاریخ علمی، نباید اشتباه بشه. حالا مسئله یه چیز سال اشاره بکنیم به وقت ما میسیم که گذشت، این است که آیا اولا هر تاریخ به هر سه معنا مفید یا مفید نیست؟ ما خواهیم گفت حتی تاریخ به معنی اول هم مفید است، اما به شرطه ها و شروطه ها. دوم، آیا در قرآن کریم هر سه اینها وجود دارد؟ هم خود اون تاریخ نقلی محض، نقل حوادث جزئی، اونا قهرن مبادی این دو تام قرار میگیرن، و هم تاریخ علمی به معنای اون چه که به بودنهای گذشته تعلق دارد، و هم از اون مهمتر سوم، آیا در قرآن چیزی هست که نشانه تحول و تکامل جامعه ها باشد و بیان کننده این مطلب باشد که جامعه های انسانی در حال تحول و تکامل هست؟ پس این که جامعه های انسانی قانون دارند که عرض کردیم قرآن کلیت میدهد به حوادث تاریخ، یه مثلا که اون به صراحت و صراحت از قرآن استفاده میشود. مسئله دوم این که قرآن به مسئله تحول و تکامل تاریخی جامعه ها به اصطلاح تأیید کرده است این را و روز این نظر داده است، مسئله دیگری، و همه اینها مسائل فوق العاده مهمی است که انشاءالله در جلسات آینده بحث می‌کنیم.
الرحمن الرحیم. بحث ما فعلا درباره اون چیزی است که اون را تاریخ علمی اصطلاح کردیم. در مورد تاریخ علمی، یعنی علم به قواعد و ضوابط حاکم بر تاریخ، چند مسئله است که اینها ضرورت دارد که مطرح بشود. یکی مسئله طبیعت تاریخ است. آیا تاریخ چه طبیعتی دارد؟ آیا طبیعت تاریخ طبیعتی مادی و یا طبیعتی معنوی و یا طبیعتی مزدوج است از ماده و معنا؟ قهرن اول باید که خود طبیعت را تعریف بکنیم در اینجا که مقصود از کلمه طبیعت چیست. کلمه طبیعت اصطلاحی است که فلاسفه و غیر فلاسفه به کار می‌برند در میان اشیاء، در مورد مطالعه اشیاء، اهم از جماد و نبات و حیوان. مطالعات علمی نشون می‌دهد که هر نوع از انواع موجودات یک سلسله خواصی دارد مخصوص به خود که اون خواص از ذات این نوع خاص از موجود ناشی می شود و اختصاص به خود او دارد و در نوع دیگر باز این خواص نیست، خواص دیگری. پس ناچار حکم می‌کنند که این شیء که دارای خواص مخصوص به خود است یک جنبه درونی ذاتی دارد که با اشیاء دیگر فرق می‌کند و به این دلیل است که خواصش فرق کرده است. مثلا فرض کنید که ما آهن را داریم، طلا را هم داریم، نقره را هم داریم. کسانی که فلز شناس هستند با تجربه دریافتند که طلا یک سلسله خواص مخصوص به خود دارد، نقره خواص مخصوص به خود دارد، آهن هم خواص مخصوص به خود، ضمن البته خواص مشترکی هم دارند. این بیخودکی که نمی شود که طلا و آهن و نقره جنسن یکی باشند ولی معذالک خواصشون مختلف باشه. معلوم میشه جنسن دو جنسن. اینجا میگن طبیعت طلا اقتضا میکند این چنین که مثلا در زنگ نمیزند ولی طبیعت آهن این چنین است که زنگ میزند. یه نوع ترکیب خاصی که پیدا میکند در اثر تماس با هوا و با خاک. این قابلیت در آهن هست، در طلا نیست. میگن طبیعت آهن این چنین، طبیعت طلا اون چنان. یا در نباتات سراغ گیاهشناس ها اگر برویم میبینیم این گیاهشناس ها برای هر نوع از انواع نباتات یک خواص مخصوص به خود قائل هستند و معلوم میشود که این نباتات در عین مشترک بودن با یک دیگر با جنسن درونن ساختمان درونی و ذاتی اینها با یکدیگر فرق میکنن. میگیم طبیعت اینها مختلف و متفاوت است. سراغ حیوانها میرویم میبینیم که هر حیوانی از انواع حیوانات یک نوع به اصطلاح طبیعتی دارد، یک نوع روشی دارد که با دیگری فرق میکند. میگیم مثلا فلان حیوان حیوان نجیبی است. مثلا میگیم اسب یک حیوان نجیبی است ولی قاطر رو میگیم یک حیوان چموشی است. اسب طبیعتا نجیب است و قاطر طبیعتا چموش است. سگ طبیعتا میگیم که نسبت به صاحب خودش با وفا است. گربه رو میگیم طبیعتاً بی‌وفاست، وفا سرش نمی‌شود. خروس رو مثلا میگیم طبیعتاً غیور است. خوک رو میگیم طبیعتاً بی‌غیرت است. حالا عین این مسئله در مورد خود انسان هست. انسان هم از اون جهت که انسان هست، آیا طبیعتی مغایر با حیوانات دارد یا ندارد؟ ضمن مشترکاتی که دارد، که مسئله غرایز انسان قهرن در اینجا مطرح است و مسئله فطرت انسان مطرح است. در مورد جامعه هم عیناً همین مسئله مطرح است. جامعه، اگر ما قائل شدیم که جامعه از خود شخصیت دارد و طبیعت دارد، که در گذشته بحثی کردیم، اگر ما در مسئله ترکیب جامعه که در گذشته بحث کردیم ترکیب جامعه را اعتباری بداریم، قهرن برای جامعه شخصیت قائل نیستیم، پس برای جامعه طبیعت قائل نیستیم، پس برای جامعه سنت و قاعده و ضابطه قائل نیستیم. همه حرفا دیگه معنی ندارد. همه حرفا مبتنی بر اون اصلی است که قبلا ثابت کرده ایم. طبیعت به عنوان یک موجود زی شخصیت و یک امر زی یک واقع به عنوان یک واقعیت، این ناچار آثار مخصوص به خود دارد و ناچار طبیعتی دارد. ما طبیعت جامعه را باید بشناسیم و مخصوصا از این جهت باید بشناسیم آیا جامعه و تاریخ که همون جامعه است به حسب گذشته دیگه، دوران گذشته، آیا طبیعت جامعه مادی یا معنوی یا مزدوج؟ یک مقدمه کوچک دیگر هم در کنار این مطلب عرض بکنم که بحث سخنان آیندهمون روشن‌تر بشه. گفتین جماد، نبات، حیوان، انسان همه دارای طبیعتن.